عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا با کسب 4 مدال برنز و صعود 2 هوگو پوش ایرانی به فینال ادامه یافت. در ادامه این رقابت‌ها در بیروت لبنان امروز امیر محمد بخشی و سجاد مردانی نمایندگان اوزان 5 و 8 ایران با غلبه بر تمامی حریفان خود به دیدارهای نهایی صعود کردند و ساعتی دیگر برای کسب مدال طلا به روی شیهاب چانگ می‌روند. امروز همچنین برای کشورمان آرمین هادیپور تکواندوکار المپیکی ایران، مهدی جلالی، زهرا پور اسماعیل و پریسا جوادی موفق به کسب مدال برنز مسابقات شدند. تیم ملی والیبال ایران در ادامه هفته 4 لیگ والیبال ملت‌ها در ایتالیا از ساعت 18:30 به مصاف اسلوونی می‌رود. عبادی‌پور، آبدینی، معروف، موسوی، حضرت‌پور، غلامی، کاظمی، شریفی، مجرد، اسفندیار، سعادت، کریمی و میسم و آرمان صالحی نفرات منتخب آلکنو در این بازی هستند. تیم ایران همکنون در رده 8 جدول قرار دارد و در پایان این رقابت‌ها دوشنبه تا چهارشنبه آینده با تیم‌های فرانسه، لهستان و آرژانتین روبرو می‌شود. در همین چارچوب امروز آرژانتین 3-0 صربستان را برد. همکنون بازی بلغارستان با روسیه، ژاپن با کانادا در جریان است و در ادامه استرالیا با برزیل، هلند با آمریکا، فرانسه با ایتالیا و آلمان با لهستان به مسافه هم می روند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از فردا آغاز می شود و جامعه ورزش کشور هم همراه و همگام با مردم با حضور در پای صندوق های رأی حماسه ای دیگر می آفرینند. صحبت های علیرضا دبیر، امیر صدیقی، محمد مؤمنی، خداداد عزیزی و خانم حیدری، ملی پوش هاکی.
انشالله که انتخابات خوبی داشته باشی و انشالله اون کسی که واقعا به درد مملکت میخوره تو این شرایط و میتونه واقعا بیاد مدیریت کنه، همه رو کنار هم قرار بده.
ما هم در فدراسیون شد با حضور خانواده این رشته ورزشی سعی میکنیم بسیار حضور پررنگ و تاثیرگذاری در این انتخابات داشته باشیم.
طبق فرمایشات و منویات ما معظم رهبری، جامعه ورزش هم مثل همه احشار در این انتخابات شرکت میکنه و به فرد اصلح و فردی که مورد اعتمادش هست رأی میده و من از همه عزیزان دعوت میکنم که در این انتخابات پرشور شرکت بکنن.
من خودم به شخصه سعی میکنم از اون کاندیدی که به نظر خودم بیشتر از بقیه میتونه به وضعیت جامعه کمک کنه به اون رأی بدم.
نه تنها من، تک تک افراد جامعه خیلی نقش مؤثری دارن در این تصمیم گیری، پس نباید خیلی گذرا به این انتخابات، به این اتفاق بزرگ بی کشور نگاه کنیم.
مایار بمانم من و مایار بمیره در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم.
و حالا در این بخش از خبر دعوت میکنم بسته حاشیه های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
پاسخ‌های مبهم رئیس فدراسیون فوتبال درباره ادامه همکاری با دراگان اسکوچیچ، گمانه‌زنی‌ها برای جدایی این مربی کروات از تیم ملی فوتبال ایران را افزایش داد. عزیزی خادم که گفته می‌شود از ابتدا هم تمایل چندانی به حفظ این مربی کروات در رأس کادر فنی تیم ملی نداشته، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پایان یافتن قرارداد اسکوچیچ و ادامه همکاری او با فوتبال ایران در اظهاراتی چند پهلو گفته قرار است اعضای هیئت رئیسه در نشست آتی خود در این باره تصمیم گیری کنند. گفته می شود مسئولان فدراسیون فوتبال با اطلاع از اینکه فسخ قرارداد اسکوچیچ هزینه ای برایشان ندارد، قصد دارند از فرصت 2.5 ماه تا آغاز مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی نهایت بهره را برده و یک مربی بزرگ و مطرح خارجی را جایگزین او کنند. دولتی ها با حضور پررنگ در مراسم استقبال از ملی پوشان فوتبال، ضمن به رخ کشیدن چند باره کمک 50 میلیاردیشان قبل از اعزام تیم به بحرین، صعود تیم ایران به عنوان یکی از 12 تیم راه یافته به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی را هم مصادره به مطلوب کردند. در این مراسم رئیس رسانه ملی هم دست به جیب شد و بابت صعود تیم ملی از مرحله پیش مقدماتی به مرحله نهایی به هر کدام از اعضای کاروان پرتعداد فوتبال ایران 3 سکه بهار آزادی دست خوش داد. جلسه رسیدگی به پرونده مارک ویلموس در دادگاه عالی ورزش جمعه 4 تیر به صورت برخط برگزار می شود و وکلای فوتبال ایران امیدوارند با دفاعیاتشان بتوانند نیمی از غرامت 6 میلیون یورویی این مربی بلژیکی را کم کنند. به همین منظور جوزف وندیوس وکیل سوئیسی فدراسیون فوتبال 31 خرداد برای برگزاری نشستی با مهدی تاج رئیس سابق و عامل اصلی وصل شدن مارک ویلموس به فوتبال ایران به تهران سفر می کند. باشگاه پرسپولیس با رادو شویش دروازه‌بان ناراضی خود به توافق اولیه رسید و قرار است رادو طی 1-2 روز آینده برای دریافت 21,000 دلار از مطالبات معوقه‌اش و همچنین حضور در تمرینات سرخپوشان به تهران سفر کند. خبر نقل و انتقالاتی دیگر از تیم پرسپولیس این است که مسئولان تیم با وحید امیری برای تمدید 2 ساله قراردادش به توافق رسیدند و این هافبک ملی‌پوش از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا نخواهد شد. هافبک تاثیرگذار استقلال از وضعیت کنونی این تیم به شدت انتقاد کرد و گفت امکانات ما از تیم‌های محلات هم کمتر است و اینکه از این تیم با این شرایط توقع کسب عنوان قهرمانی دارند برایم عجیب است. فرشید اسماعیلی افسوده متاسفانه کسانی برای استقلال تصمیم گیری میکنند که هیچ شناختی از ورزش و فوتبال ندارند. مشکل اصلی باشگاه هم از همین مسئله نشأت میگیرد. این روزها بازیکنان به شدت از شرایط مالیشان ناراضی اند و مسئولان تیم هیچ راهکاری برای تمدید با کسانی که قراردادهایشان رو به پایان است ندارند. اسطوره وزنه‌برداری ایران ناکامی دارنده نشان طلای المپیک ریو در کسب سهمیه المپیک را اتفاقی تلخ دانست و گفت سهراب مرادی فرصت داشت در قهرمانی آسیا و مسابقات بین المللی کولومبیا با زدن 2 وزنه خوب سهمیه بگیرد که متاسفانه این گونه نشد. محمد نصیری افسوده برخلاف بسیاری از پیشکسوتان معتقدم علی داوودی و علی هاشمی می توانند در المپیک توکیو شگفتی بیافرینند و نگذارند سبد وزنه‌برداری ایران در المپیک مدال بماند. قرض دستی 580,000 درهمی احمد سعادتمند از یکی از دوستانش بچه کرد و این طلبکار با این ادعا که مطالباتش با هزینه های تأخیر از مرز 9 میلیارد تومان گذشته برای توقیف اموال باشگاه اقدام قانونی کرد. در تعهدنامه‌ای که احمد سعادتمند به این طلبکار داده باشگاه استقلال موظف است در ازای هر روز دیرکرد در پس دادن این قرض 1,000 درهم جریمه پرداخت کند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدانیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. تیم نیروی زمینی کازرون در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در جده با نتیجه 30-25 مغلوب العربیه قطر شد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند. تیم صنعت مس کرمان دیگر نماینده کشورمان از دقایقی قبل رو در روی تیم دوحیل قطر صدرنشین گروه دوم این رقابت‌ها سفارایی کرده است. با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علی صفایی به عنوان داور دیدار سوپر جام بین تیم‌های پرسپولیس تهران قهرمان لیگ برتر و تراکتور تبریز قهرمان جام حذفی را قضاوت خواهد کرد. این بازی یک شنبه آینده از ساعت 19:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا امروز هم پیگیری می‌شود و طبق برنامه از گروه سوم اوکراین با مقدونیه شمالی در ساعت 17:30 در بخارست و هلند با اتریش ساعت 23:30 در آمستردام مسابقه می‌دهند و از گروه دوم از ساعت 20:30 دانمارک با بلژیک در کوپنهاگ به میدان می‌روند. و باشگاه رئال مادرید در بیانیه اعلام کرد که سرخیو راموس با پایان قراردادش این تیم را در تابستان ترک خواهد کرد. ورزشکار و تندرست باشید. خدا نگهدار.
اگر بالا رفتن یا پایین آمدن از انواع پله‌ها سخت و غیر ممکن شده، ما این مشکل رو حل کردیم. پایار، محصولی از شرکت نواندیشان باختر. تلفن تماس 021 222 777 18.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده به تعداد اعضای خانوادهتان بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو در یافت میکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. صدای ما را از رادیو ایران میشنوید. این برنامه خاص تقدیم به شما شنونده های خاص.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدای همیشه همراه، شنونده های خاص رادیو ایران سلام، عصرتون بخیر. من تینا میرکریمی در آخرین پنجشنبه از خرداد ماه همراه شما هستم، شمایی که دوست دارین خاص باشین. در این برنامه هر پنجشنبه تلاش میشه تا با جستجوی کارآفرین‌های خاص ایرانی مسیر آغاز و توسعه کسب و کارهای مختلف روشن‌تر بشه. پس اگر به اشتغالزایی علاقه‌مندین، این برنامه مخصوص خود شماست. امروز قراره به کارگاه خانم مژده شکری برم و در اونجا از چند و چون تولید یک محصول با کیفیت و پرخاصیت به نام شیر بادام اطلاعاتی کسب کنم. البته بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع کرونا، شما هم میتونین از نزدیک با کارآفرین‌های ایرانی گفتگو کنین. برای آشنایی با صاحبان کسب و کار کافی مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من یه دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها شما هم میتونید خاص باشید.
به کارگاه سرکار خانم مژده شکری آمدم، یک بازدید کوتاهی از مجموعهشون داشتم. کارگاهشون خیلی بزرگ نیست، یک اتاق کوچکیه، اما تقریبا 4 تا دستگاه مختلف در این کارگاه گذاشته شده، خیلی تمیز و همه بخش‌ها به نظم کار میکنه. محصول تولیدیشون فراورده‌های شیرهای غیر لبنی بادام هست، اما اینکه چطور به این مرحله رسیدن و به این محصول باید خودشون برای ما بیشتر بگن. پیش از هر چیز خانم شکری عزیز، من میخوام شما یه معرفی از خودتون داشته باشین. چند سالتونه؟ تحصیلاتتون چه هست؟ بعد من راجع به جزئیات کسب و کارتون سوال خواهم کرد.
سلام عرض میکنم، من مژده شکری ام، 34 سالمه، رشته تحصیلیم MBA مدیریته
در مقطع کارشناسی ارشد.
پیش از این که وارد بحث تولید مواد غذایی بشین چه میکردین؟
من حدود 15 سال سابقه مدیریت در حوزه‌های مختلف داشتم قبل از اینکه این کارو شروع کنم. مثلا یکی چوب بود، یکی مجله آشپزی بود، یه زمانی به اونجا بودم و چیزای مختلف.
چی شد که به این کسب و کار امروزتون فکر کردین؟ چه نیازی در بازار احساس کردین؟
یه زمانی حدود یک سال خامگیاخوار شدم با کمبود شیر بادوم که شیر غیر لبنیه، یعنی تو شیر لبنی استفاده نمیشه. با اون مواجه شدم چون لبنیات نمیخوردم و از یه فروشگاه کوچیکی درخواست کردم که اون شیری که خودم تولید میکنم برای مصرف روزانم تولید کنم برام بفروشه و از اونجا شروع شد.
در بازار این محصول نبود؟
نه، من اتفاقا رفتم توی یه فروشگاه معروفی هم هست و دنبال شیر بادوم حتی اونجا هم گشتم چون اصولا تو اون فروشگاه همه چی یافت میشه. بعد دیدم یه شیر بادوم خارجی هست که چون قبل از این وارد میشد شیر بادوم به کشورمون و تتراپک هم هست و وقتی که به سلامت خوری رجوع میکنی دیگه تو تتراپک و حرارت بالا و مواد افزودنی و اینه دیگه برات معنی نداره و دیدم تو تتراپک تاریخ یک ساله و اینکه نخریدمش دیگه، گفتم من دارم یه سالم میخورم و این اصلا با هدف من به دور بود و اینکه همون شروع کردم مثلا 10 تا شیشه پر میکردم میدادم به یکی از فروشگاه ها برام میفروخت، یکی از این فروشگاه ارگانیک، همون مقداری که خودم مصرف میکنم و از اونجا شروع شد.
تتراپاکی که شما اشاره کردید شیوه بسته‌بندی هست، مثل این شیرهای استریلیزه که خریداری میکنید، پاکت‌های خاصی که داره به همون شیوه این شیر که شما اشاره کردید بسته‌بندی میشه.
همون شیرهایی که روزانه مصرف میشه و شیرهایی که پاکتی مصرف میشه. من نمیگم بده، ولی با هدف مصرف من، چون ما حرارت بالا نمیخوریم، یعنی وقتی که یه محصول حرارت بالا میبینه خواصش از دست میده، به همین دلیل خب خیلی هم مشتری تتراپک هستم. من نمیگم که تتراپک چیز بدیه، ولی با هدف من به دور بود، به همین دلیل شروع کردم این کار رو انجام دادم، چون من با شیر بادوم میخوردم و احساس کردم خیلی هم احتیاج دارم به صورت روزانه این محصول مصرف کنم و خونگی تهیه کردنش خیلی سخته، چون باید بذاری بادوم خیس بخوره، پوستگیری کنی، بعد بلند کنی، بعد از صافی رد کنی،
خورد کنینش.
دقیقا. و این یه پروسه زمانبریه و ممکنه مثلا آدم تنبلش بیاد، حالا مثلا چه کاریه، ما که همه داریم مواد مضر میخوریم، اینم روش یعنی خیلی ممکنه توجه نکنه به خاطر پروسه سختی کار.
فرایندش طولانی هست.
دقیقا، فرایند خیلی طولانی و سختی داره و به همین دلیل اومدم از کم شروع کنم که بخوام کار یه سری آسان تر کنم. مثلا از همون 10 تا دونه شیر شروع شد و خدا رو شکر حالا به یه جایی رسیده که الان تیراژم نمیگم خیلی شده، خیلی هدفهای بزرگتر از این من دارم، ولی مثلا در روز الان هولوش 400 تا بطری فروش دارم.
شاید اونهایی که هنوز قدم به مسیر تولید و کارآفرینی نذاشتن از روزهای پرفراز و نشیب توسعه یک کسب و کار بی‌خبر باشن. تا وقتی کسی دست به تولید یک محصول نزنه نمیدونه که چقدر پشتکار و تلاش برای به ثمر رسیدن ایده هاش نیازه. برای همین امروز خانم مجده شکری، تولید کننده نوشیدنی های بادام، از تجربه شخصیشون در تولید این محصول برامون میگن تا بیشتر با روند کاریشون آشنا بشیم. الان که با شما صحبت میکنیم من این شیشه های شیر بادام رو میبینم که در یک یخچالی خنک میشن، اما پیش از این که این فرایند تولید رو برای ما تعریف کنید، بفرمایید که از اون روش تهیه شیر بادام خانگی چطور به این کارگاه کوچک رسیدین و چه مسیری رو طی کردین؟
باید عرض کنم خیلی احتیاج به پشتکار داشت و خدا رو شکر خدا اون پشتکار رو به هم داد و من تا به امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، از پروسهی که شروع شده سال 98 تا الان، من از 5 صبح کار میکنم تا حالا اتمامش نمیدونم کی بگم، بستگی داره مثلا 10 شب، چون من تازه میرم خونم یه سری کارهای بازاریابی رو شروع میکنم، از تولید میام بیرون میرم سمت بازاریابی. و اینکه حالا چجوری به اینجا رسید، خیلی دوست داشتم اون 10 تا شیری که تولید میکنم میدم فروشگاه ارگانیک برام میفروشه زودتر سیب سلامتشو بگم، کارهای قانونیشو انجام بدم. توی مسیر قرار گرفتم که با دانشکده سن قضیه آشنا شدم، اونجا محصولم رو ارائه دادم و اینکه ازم حمایت شد، یک کارگاهی در اختیارم گذاشتن و اینکه من الان تولیدم و اونجا انجام میدم. سیب سلامتم هم که گرفتم، البته من مرداد پارسال سیب سلامتم رو گرفتم و الان تولید داره اینجا انجام میشه.
چه مدتی هست؟
من مرداد پارسال جوازم اومد، هنوز مرداد نشده، یعنی از جوازم اومده یک سال نشده، ولی خب قبلش تولید کم مثلا میدادم بازار رو دست بگیرم که نیازهای بازار آیا مسیر درستی دارم میرم، چون خیلی مهمه که وقتی محصولی رو میخوای وارد بازار کنی واقعا محصولی باشه که نیاز بازار باشه، نه اینکه صرفا بخوایم یه چیزی رو تولید کنیم که فقط بفروشیم. این خیلی مهمه. و اینکه زمان بر بود که من اینا رو آزمایشی تولید میکردم ببینم بازار به چه شکله، بازخورد بازار چجوریه. سال 98 استارت کار خورد، ولی
آغاز شد بینم.
آغاز شد بله دقیقا، ولی خب پروسش طولانی بود چون دستگاه ها کلن همه اکثرا ساخته شده توسط پدرم، چجوری دستگاه رو بسازیم، چطوری اینو پاستور کنیم، چون قضیه پاستور کردنش قضیه ساده ای نبود،
پاستوریزه کردن این شیرها
بله دقیقا، که ماندگاری شیر رو کنترل کنیم. کلا سال 98 فرایند این که این شیر به این شکل با این مدت ماندگاری در بیاد طول کشید و ما موفق شدیم مرداد جوازمون رو بگیریم و از موقعی هم که جوازمون رو گرفتیم داریم بازاریابیمون رو میکنیم، ولی به صورت جدی تر با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای داریم کار میکنیم و قرارداد بستیم و امیدواریم که با حمایت مردم روز به روز این مجموعه بزرگتر و بزرگتر شه و من به عنوان مدیر عامل این مجموعه قول میدم که محصولاتی که در آینده از این شرکت از این برند میاد بیرون سلامت بودن این محصول رو 100% تضمین میکنم.
شما آیا سرمایه اولیه رو پدر در اختیارتون گذاشتن یا خودتون فراهم کردید؟ این بحث شروع به کار و جذب سرمایه اولیه همیشه خیلی قابل توجهه، برای شما این مسیر چطور سفری شد؟
بزرگترین سرمایه که خانواده برام گذاشت، یعنی پدرم، اطلاعات دستگاهیشون بود، خیلی در زمین ساخت دستگاه ها به هم کمک کردن و از نظر سرمایه هم محصول تا جای خیلی زیادیش خودشو تامین کرد و اینکه به مرور من با فروشایی که انجام میدادم، با اون آزمایشایی که انجام میدادم، به مرور خودش پول خودشو تامین کرد و سرمایه آنچنان اولیه‌ای من تو این کار نذاشتم، ولی خیلی مهم بود که پدرم بود برای ساخت دستگاه، چون دستگاه‌ها راحت نبود که ما بخوایم این محصول رو به این شکل بخوایم پاستور بکنیم و یه محصولی با این مدت ماندگاری به بازار عرضه کنیم.
مدت ماندگاری محصولتون چقدره؟
مدت ماندگاری محصول 5 روزه. مثلا خونگی وقتی تولید میکنی بیشتر 1-2 روز نمیتونی نگهداری، چون محصول سالم بدون مواد افزودنی خیلی نگهداری سخته. ما الان آب پرتقال هم بگیریم بذاریم یه گوشه، درشو ببندی 12 ساعت ازش بگذره، درشو واکنی میبینی باد کرده. محصول سالم باکتری ها توش فعالن و سریع ممکنه فاسد بشن، به همین دلیل ما بخوایم سلامت محصول رو نگه داریم، حرارت زیاد بهش ندیم، یه پروسه‌ای که مثلا بخوایم همه چیز رو حفظ کنیم پروسه سختیه. میتونم بگم که آقا ما یه ذره مواد نگهدارنده میزنیم، یه ذره حرارت رو خیلی میبریم بالا، بیشتر ماندگاریشو بکنیم، ولی میخواستیم همه اینا حفظ بشه تا اینا محصول سالم بشه، در این حال هم نره فروشگاه سری تا رسید فروشگاه انقضاش بشه. الان تقریبا شبیه شیرهای لبنی روزانه است ماندگاریش.
تولید کننده های مواد و محصولات غذایی کم نیستند، اما در این بازار پر رقابت کسانی ماندگار میشن که به کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی اهمیت زیادی میدن، مثل خانم مژده شکری و همکارانشون که برای تولید شیر بادام با کیفیت تلاش زیادی میکنند. در کارگاه شما چند بخش رو شما طراحی کردید؟ بخش اول وزن بادام ها رو میسنجین، بعد اینها شسته میشن، خیس میخورن، پوستشون گرفته میشه و بعد میره به مرحله تهیه شیر بادام و پاستوریزه شدن و به هر حال عرضه در بازار. مواد اولیه و دستگاه هایی که حالا در این کارگاه کوچک شما من میبینم چطور فراهم شد؟ حالا اشارهی داشتید که پدر کمک شما کردن، اما اون دستگاه های اولیه رو شما چطور فراهم کردید؟ و البته مواد اولیه که بادام هست، اما چه نوع بادامی؟
ما بادومی که در این شیر استفاده میکنیم، حالا به اصطلاح نوشیدنی بادوم، چون روی شیشه های من میخواستم اصطلاح شیر رو به کار نبرم و نوشیدنی بادام زدم، چون احساس کنم شاید دوچار تناقض باشه این اسم که شیر بادام گفته شده ولی تو شیر نیست، ولی چون خواص نزدیک به شیر رو داره به اصطلاح تمام دنیا بهش میگن آلموند میلک، یعنی شیر بادام. ولی من برخلاف اون چه که همه دنیا میگفتن زدم روش نوشیدنی بادام که این تناقض به وجود نیاد. خواص شبیه شیره و کلسیم بسیار بالایی داره و بادومی که ما استفاده میکنیم از بادوم معمولی که داخل بازار هست، بادوم درختی ایرانی که داخل بازار هست، بادومش کلسیمش بیشتره، بادومیه که داره صادر میشه به اسم بادوم مامایه که توی خطه زاینده رو چهارمحال بختیاری هم این بادوم رشد میکنه و بادومی هست که انقدر خواصش بالاست و گرونه، مثلا من ندیدم تو بازار ایران باشه، یا بادوم امریکاییه که کیلویی 100 و خورده هزار تومنه تو بازار ایران، یا بادوم درختی ایرانیه که کیلویی 200 و خورده هزار تومنه. بادوم مام قیمتش خیلی بالاتر از ایناست، خلاصه 300 خورده شروع میشه تا 1,000,000 تومان و مثل دلار هم قیمتش تلورانس داره بالا پایین
در حال تغییر هست.
بله قیمتش در حال تغییر. خیلی بوعلی سینا هم در کتاباش اشاره کرده که برای مسئله کسی که آرتروز دارن، استخون درد دارن و اینا، حتما از مصرف بادوم مامایی که بادوم خود ایران است، بادوم اصیل ایرانی است، حتما استفاده بکنن برای این مسئله شو. به همین دلیل من شروع کردم از بادوم مامایی استفاده کردم، چون میگم خیلی برام سلامت هم مهمه که چه بادومی استفاده شده، پروسش به چه شکله، چه جوری بار میکروبیش میاد پایین که بخواد به این تاریخ برسه. همه اینا رو دقت بسیار زیادی روی محصول شده.
چرا بادوم مامایی اینقدر مهم هست؟
ببین به خاطر اینکه کلسیومش، من آزمایش کردم همه اینا رو، بادوم درخت معمولی استفاده کردم دادم آزمایش و بادوم درخت مامایی هم استفاده کردم دادم آزمایش، عدد قابل ملاحظه‌ای برام در اومد که ترجیح دادم از بادوم مامایی استفاده بکنم. کلسیومش هول و هوش 2 برابر بالاتر از بادوم درختی معمولیه، به همین دلیل من ترجیح دادم، با اینکه خیلی اقتصادی نیست برای یه تولید کننده که بخواد از مواد اولیه گرون استفاده بکنه، ولی ترجیح دادم که از این بادوم استفاده بکنم چون سلامت مردم خیلی برام اهمیت داره. و اینکه دستگاه ها رو سوال کردید که دستگاه ها از کجا تامین شده، دستگاه ها من سعی کردم بیشتر از شرکت های دانش بنیان استفاده کنم در ایران که یک حمایتی از اونا بشه، چون خودم تولید کننده ایرانی هم، سعی کردم تا اونجایی که میشه از این شرکت که دستگاه های پوستگیر بادوم هم مثلا از یه شرکت دانش بنیان تهیه شده، دستگاه خود میکسرم و در حد خیلی اعظمش رو خودمون ساختیم، به خاطر اینکه نه تو بازار ایران بود نه تو بازار خارج، یه سری قطعات رو وارد کردیم ولی اعظمش رو خودمون اسمبل کردیم، خودمون گذاشتیم کنار هم و در نهایت شد این دستگاه. و پرسیدید که این بادوم رو حالا چرا استفاده کردید، من از روز اولی که این کار رو شروع کردم برام قضیه اقتصادیش زیاد مهم نبود، بیشتر برام مهم بود که این محصولی که من الان خودم با کمبودش مواجه شدم و اون نیازش رو دیدم تو بازار، همون نیازی که برای خودم دارم تأمین میکنم که دوست دارم سالم باشه محصول، بهترین بادوم توش استفاده بشه، همون نیاز رو دوست داشتم به آدمای هم نیاز خودم به دستشون برسه. چیزی که برام خیلی مهم بود، من بحث مادی این کاری که شروع کردم بیشتر در حدی مهم بود که خودش رو بچرخونه. و همیشه هم به خدا میگم که منو تو این مسیری که هستم یه کاری بکنه که تو همین مسیر باقی بمونم و مادیات باعث نشه که من بخوام روی این شیر شگردی انجام بدم، یه موادی بزنم که بخواد محصول ارزشش بیاد پایین، بخواد اقتصادی تر باشه. تا جایی که خودم مطمئنم از خدا کمک میخوام این که تا آخرم همچه اتفاق بیفته. اگر این شرکت من شد یه شرکت بزرگی روزی روزگاری خدا خواست، این اتفاق همچنان توش باشه و این شعار ما باشه که محصول سلامت دست مردم برسه.
انشالله، من هم امیدوارم. چند نفر همراه شما هستن در این مسیر؟
در این مسیر هول و هوش 10 نفر با من همکاری میکنن و همکاران خیلی خوبم هستن و کمک دارن میکنن که این مجموعه رو با همدیگه بکشونیم بالا.
پیشنهادتون به کسانی که مثل شما علاقه مندن یک کسب و کاری از خودشون داشته باشن چیه؟
مهمترین چیزی که به نظر من خیلی توی شروع هر کاری مهمه، اول پشت کار و ایمان داشتن. چون توی راه، توی مسیری که هستی خیلی بالا پای میشی. مثلا هر کی منو از دور میبینه ممکنه بگن خوش به حالش، کسب و کار خودشو داره، خوش به حال، یعنی همه اون نتیجه کاره رو دارن از بیرون میبینن، ولی در عمل در عمق اصلا کار راحتی نیست. یعنی ما نباید فکر کنیم که سری میتونیم یه کاری بدون پشت کار. شاید راحته اگر راحت ببینیش و پشت کاری توش باشه و امیدتو هیچ وقت نباید از دست بدی، چون که میخوری زمین، باید بلند شی دوباره. تو کار خیلی میخوری زمین. یعنی مثل این آدمیه که بخواد چهار دست و پا داره راه میره، بعد میخواد رو دوتا پاش وایسه تو